إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا صدق الله العلي العظيم.
خوشحالیم که در خدمت شما دوستان عزیز هستیم از پخش شبکه استانی صدای مرکز ایلام. امیدواریم بتوانیم خدمتگزاران خوبی باشیم برای شما دوستان گرامی. برنامه بعدی در این ساعت تقدیم شما خواهد شد.
ای دل اگر که محرم راز نهان شوی در بارگاه حضرت دل میهمان شوی
أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم.
این روایت رو مرحوم کلینی در کتاب شریف کافی نقل کردن از امام جواد علیه السلام. البته محمد ابن سنان هست، ولی حدیث حدیثی است که از نظر سند هم قابل مناقشه نیست. محمد ابن سنان به حضرت عرض کرد، تقاضا کرد که آقا شیعیان شما نسبت به مقامات شما اختلاف کردن. اون مسیری که مسیر صحیح هست که نه درش غلو نسبت به مقامات ائمه هست و نه تقصیر، اون مسیر چیه؟ چون میدونید هر دو طرف خطرناکه، به همون اندازه‌ای که غلو در شأن امام خطرناک هست، انسان اگر امام رو خدا دانست این غلو این انسان رو جهنمی میکنه، به همون اندازه اگر انسان کوتاهی در مقامات ائمه علیهم السلام کرد، تقصیر کرد، اونم از فیض محروم میشه. باید نه تقصیر در حق امام کرد نه غلو. لذا از حضرت سوال کرد اون حدی که شما معرفی میکنید چیه؟ حضرت فرمودن که اون حدی که ما معرفی میکنیم این، اول فرمودن ان الله تعالی واحد متفرد بالوحدانیه، خدای متعال در مقام توحید شریک ندارد. اما بعد از او فرمود ثم خلق محمدا و علیا و فاطمه، اللهم صل علی محمد. این سه وجود مقدسشون خدای متعال خلق کرد. فمکثوا الف دهرن، هزار دوران، نه هزار سال گذشت، هیچ خبری نبود در عالم. ثم خلق جمیع الاشیاء، خلقت بقیه اشیاء بعد از او. فاشهدهم خلقها، سه تا خصوصیت در این روایت ذکر کرده، فرمود این انوار مقدس شاهد بر خلق همه عوالم بودند. فاشهدهم خلقها و اجرا طاعتهم علیها، فرمان اونها رو بر همه عالم جاری قرار داد. چطور خدای متعال این طبیعت رو به یه نسبتی مسخر ما قرار داده؟ این جسم مسخر ماست، فرمان ما در او جاری است دیگه. اراده میکنیم این دست به حرکت میاد، اراده میکنیم تکلم میکنیم، از این قوا استفاده میکنیم، خدای متعال فرمان ما رو در اینها جاری کرده، و الا اینا ابتداعا به ما ربطی ندارن. میبینید این حیوانهای اهلی از ما تبعیت میکنن، خدای متعال اونها رو مسخر ما قرار داده، و خیلی چیزهای دیگر طبیعت رو به یه نسبتی مسخر ما قرار داده. همینطوری که اینها رو تحت فرمان ما خدای متعال قرار داده، و الا اینا از ما تبعیت نمیکردن. وقتی هم خدای متعال بردار اون فرمان شد دیگه، اینا به حرف ما گوش نمیدن، موقع احتضاریم هیچ کدوم از این قوای ما به فرمان ما نیستن. همینطوری که فرمان ما رو در این قوای خودمون جاری کرده، تعبیر روایت این است اجرا طاعتهم علیها، فرمان اونها رو در همه مخلوقات جاری کرده، همه مخلوقات تحت فرمان امام هستن. و فوض امورها الیهم، امور اونها رو واگذار به امام علیه السلام کرده، نه به معنای این که علیه عزب الله خدای متعال استعفا داده، این معنای غلط تفویض که جز یکی از انحرافات عقیدتی بوده ائمه علیهم السلام باش مبارزه کردن، که خدای متعال عالم و خلق کرد، خود خدای متعال کنه او استعفا داد، عالم و سپرد دهده در اختیار ائمه اداره کنن، این غلطه، این تفویض غلطه. ولی به این معنا که امام ید اللهه، امام عین الله، خدای متعال کار خودش رو به وسیله امام انجام میدهد. امام به منزله قدرت الهی است. به این معنا عالم به اونا تفویض شده. فوز امورها علیهم و هم یحللون ما یشاءون و یحرمون ما یشاءون. این قسمت رو من ترجمه نمی کنم چون محل بحث است. بعد از رفت بمودن اون حد اعتدال اینه. پس اگر گفته می شود که انبیای الهی از شیعیان وجود مقدس نبی اکرم و امیر المؤمنین و اهل بیتن، اگر در این آیه قرآن گفته شده و ان من شیعتهی لابراهیم، یکی از شیعیان او حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام است که سرآمد انبیاس بعد وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، و در روایات ما تفسیر شده به ان من شیعتی به شیعت علیین، یکی از شیعیان وجود مقدس امیر المومنین هست وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیت علیهم السلام، قبل از خلقت عوالم خلق شدن، در همه عوالم حضور داشتن. در روایات دیدید حضرت در عالم ارواح مبعوث به انبیا بودن، پیغمبر انبیا بودن، انبیا توحید رو از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آموختن. انبیا واسطه فیض هستن بین امت خودشون و وجود مقدس نبی اکرم، امت خودشون و وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام فیض رو میگیرن و به امت خودشون میرسونن. آیه رو خدمتتون تقدیم کردم، و ان من شیعته لابراهیم از جاء ربه بقلب سلیم، همون یکی از شیعیان حضرت ابراهیم خلیل هست. از جاء ربه، وقتی رو به پروردگار خودش آورد با قلب سلیم رو به خدا آورد. این قلب سلیم رو در روایات ملاحظه کردید، معنا کرده فرمود قلب سلیم قلبی است که یلقا ربه ولیس فیه احد سواه، وقتی به ملاقات پروردگارش میرسد هیچ کسی جز خدا در این قلب نیست. بعد فرمود کل قلب فیه شک کن او شرکن فهو ثابتون، هر قلبی که در شک نسبت به خدای متعال است، به عالم یقین نرسیده، او شرکن به مقام اخلاص در محبت نرسیده، در مقام یقین و در مقام محبت خالص نشده، این قلب قلب ساقطه. قلب سلیم قلبی است که درش یقین به خدای متعال هست، انوار یقین درش نازل شده، قلبی است که به مقام اخلاص در محبت رسیده، چیزی جز خدا در این قلب نیست. شیعه کامل یعنی این. شیعه کامل شیعه ای است که یلقا ربه ولیس فی احد سوا. شیعه کامل اون کسی است که وقتی به لقاء خدا می رود صاحب یقینه، صاحب اخلاص در محبته، چیزی جز خدا در وجود او نیست، گداخته در محبت خداست. این میشه شیعه کامل. لذا آمد محضر امام صادق عرض کرد ما از شیعیان شما هستیم. این روایت مکرر شده به اشکال مختلف و حضرت یاد آقا ما شیعه شما هستیم. حضرت اون نگید ما شیعه شما هستیم، این طوری شدید از جا ربهو به قلب سلیم، اگر اینجوری شدید ادعای تشیع بکنید، شما جز محبین ما هستید ولی شیعه کامل نیستید. لذا شیعه کامل اون شیعه ای که واقعا تسلیم به امام هست، قلبش قلب سلیمه، نسبت به امام تسلیم شده، صاحب یقینه، صاحب محبت تام نسبت به امام علیه السلام هست، که من احبکم فقط احب الله، اون کسی که ائمه التامین فی محبت الله هستن. شیعه اون کسی است که در محبت امام به مرحله تمام میرسه، کمال محبت امام رو داراست، همه قوای اون نورانی به نور محبت امامه، نه فقط قلبش، چشم و گوش و زبانش نورانی به نور محبت امام و ولایت امام است، نور ایمان در همه قوای او جاری است. اگر کسی اینجوری شد به یه مقامی رسید که تسلیم تام به امام هست، قلبش نورانی به محبت امامه، قوای او نورانی به محبت امام است، واسطه فیض بین امام و امت میشه، خیلی از حقایق و اسرار رو به وسیله او عطا میکنن به دیگران، مثل انبیای الهی. انبیای الهی مقامشون اینجوریست دیگه، واسطن بین وجود مقدس نبی اکرم و امت خودشون. نور نبی اکرم که همون نور الهیست، به وسیله انبیا که شیعیان کامل و مؤمنین کامل هستن به امت خودشون میرسه. این در انبیای گذشته است، در دوران بعد از بعثت حضرت تو این عالم هم هست. در دوران بعد از بعثت حضرت هم نور وجود مقدس نبی اکرم از طریق اهل بیت میرسه به مردم، و نور اهل بیت از طریق شیعیان کاملشون. شیعیان کامل، مؤمن کامل واسطه فیضن. اون وقت گاهی یک پیغمبر اونقدر با عظمت میشود که یه امت بزرگ تاریخی رو وصل میکنه به نبی اکرم. این در دوران بعد نبی اکرم در این عالم هم همینطوریست. گاهی اوقات شیعیان کامل واسطه فیض بین امام و امتند. از جمله اون شیعیان کاملی که از معارف اهل بیت اینجوری استفاده میشه که واقعا به کمال در این مقام رسیدن، وجود مقدس فاطمه معصومه سلام الله علیها است که جزو شیعیان کامل هست، جزو وسائط فیض وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیت هست. من اینو مکرر عرض کردم، در وجود مقدس فاطمه معصومه سلام الله علیها انوار 14 معصوم تجلی کرده. این که شما در زیارت نامه حضرت، اولا در حرمشون قبل از زیارت حضرت بر اساس این روایتی که از امام رضا علیه السلام ارواح نافدا نقل شده، شما 14 معصوم حاضر زیارت میکنید، انوار معصومین اینجا حاضره. بعدم وجود مقدس ایشون رو وقتی میخواید سلام بدید، السلام علیکم بنت رسول الله، السلام علیکم بنت فاطمه و خدیجه، السلام علیکم بنت الحسن و الحسین، السلام علیکم بنت ولی الله، یا اخت ولی الله یا عمت ولی الله، متصل به هر 14 معصوم ایشون که حالا با این تعبیر یاد شده، این که حضرت بنت رسول الله است، این بنت بودن ظاهری نیست، بلکه یه رابطه باطنی تری هست غیر از این رابطه ظاهری که بین وجود مقدس نبی اکرم و فاطمه معصومه سلام الله علیه است، که ایشون به حسب نسل از نسل وجود مقدس نبی اکرم هستند دیگه. غیر از این معنای رفیع تری داره. حقیقتا یک رابطه باطنی بین حضرت و وجود مقدس نبی اکرم است که نور نبی اکرم در ایشون تجلی کرده، واسطه فیض نبی اکرم هستند، واسطه فیض امیرالمؤمنینند. این گفته می شود یا اخت ولی الله، یه خواهر و برادری ظاهری نیست، نسبت ایشون با امام رضا یه نسبت دیگری است. خیلی امامزاده داریم، همشون هم بزرگوارن، ولی چه ربطی به حضرت معصومه سلام الله علیها دارن؟ شون نسبت خاصی با امام رضا دارن. این مقصود از اخت ولی الله یعنی این، یه نسبت خاصی با امام جواد تا امام زمان دارن. معنی عمت ولی الله اینه، واسطه فیض امام زمان علیه السلام هستن. وجود مقدس ایشون از اون شیعیان کاملی است که انوار همه معصومین در ایشون تجلی کرده و حاضره و بوی تمام 14 معصوم میشه اینجا استشمام کرد، بوی طعم ولایتشون، بوی ولایتشون، اونی که امیرالمومنین فرمود اشم ریح النبوه، و من بوی نبوت نبی اکرم رو استشمام میکردم. یشمونی ارفه، از دوران طفولیت پیغمبر خدا اون بوی خوشش رو به شامه من میرسون، اون بوی خوش رو تو این حرم میشه کسی استشمام کنه. بوی نبوت، بوی ولایت، طعم و رنگ ولایت رو میشود تو این حرم به دست آورد. فوق‌العاده حرم با جلالت و با عظمتی است. این که گفته شده حضرت واسطه هستن، اشفعیلی فل جنه، اون جنتی که حضرت ما رو میتونن شفاعت کنن، غیر از اون بهشت ظاهری که همه ما وارد میشیم، مؤمنین انشاءالله وارد میشن، حضرت شفاعت میکنن، بهشت یه باطنی داره. باطن بهشت محیط ولایت امامه و اون خیلی مهمتر از ظاهرش هست. حالا من اون روایات این زمینه رو نمیخوام تقدیم کنم، روایات متعددی ما داریم که از اون روایات استفاده می شود که باطن تمام مقامات بهشت، بهشت مقاماتی داره، باطن تمام مقامات بهشت و نعمتهای بهشتی به یه نحوی مقامات ائمه علیهم السلامه. این از کردم یه حدا گفتگو می خواد، الان مجالش نیست. تمام مقامات بهشت نازله مقام امام علیه السلام هست. این شفاعت در بهشت، اشفعیلی فی الجنه، یعنی جنت ولایت. اگر کسی به امام رسید، جنت حقیقی وجود مقدس امامه. نعمت حقیقی و نعیم حقیقی به تعبیر قرآن، یکی از عناوینی که برای امام هست اینه، امام نعیمه، نعمت آلاء الله، اینا به امام تفسیر شده. نعمت حقیقی امامه. اگر حضرت واسطه هستن که ما رو وارد بهشت میکنن، اولا اینو عرض بکنم، این اختصاص به عالم آخرت نداره. یه عده‌ای از الان بهشتی هن، یه عده‌ای از الان جهنمی هن. از الان حضرت ما رو بهشتی میکنن، این نکته اول. نکته دوم، وقتی ما رو بهشتی میکنن، معناش نیست که ما با صفات رذیله میریم در بهشت. صفات رذیله که در بهشت جا نداره، حسد و بخل و تکبر و ریا و اینا که در بهشت جا نداره که. معنای این که شفاعت میکنن، ما رو وارد بهشت میکنن، این صفاتمون رو صفات بهشتی میکنن. نورانیت در ما ایجاد میشه، طهارت نفس در ما ایجاد میکنن، ما رو بهشتی میکنن، بعد وارد بهشت میکنن. بهشتی های آدم های خاصی هستن، بهشتی ها اونایی هستن که صفاتشون صفات اهل بهشته، بهشتی ها اونایی هستن که عملشون عمل اهل بهشته، فکرشون فکر اهل بهشته، تمام قواشون بهشتی است. معنی شفاعت در جنت نیست که آدم آلوده رو میبرن وارد بهشت میکنن، این که شفاعت نیست. شفاعت یعنی اول آدمو پاک میکنن، بعد وارد بهشت میکنن. این خانه اینجور دیدید نماز چیه؟ امیرالمومنین علیه السلام یه تعبیر نورانی در باب نماز دارن در نهج البلاغه، میفهمن نماز مثل چشمه جوشان آب گرم درب خانه شما. شما روزی 5 بار در این آب شستشو میکنید، هیچ آلودگی در شما نمیمونه. چطور شستشوی در آب، همین آبی که خدا نازل فرموده، آلودگی های ظاهری ما رو رفع میکنه؟ صلات اینجوریه، صلات شعاعی از امام دیگه. اگر کسی اهل نماز شد، نماز وجود او رو شستشو میده، آلودگی هاش، صفات رذیلش، گرد و غبار غفلتی که در طول زندگی رو وجود انسان میشینه با نماز پاک میشه، انسان مطهر میشه. همه اون آثار صلات و برکات صلات از برکت امامه، از برکت ذکر. اقم الصلاه لذکری، آدم باید نماز رو اقامه کنه. اگه کسی اهل اقامه نماز شد به ذکر میرسه. اقامه صلات یعنی این که شما یه خیمه ای درست کنید تو زندگیتون، عمودش بشه نماز، این میشه اقامه صلات دیگه. نماز خوندن غیر اقامه صلات، از صلات عمود الدین، یعنی زندگی شما یه خیمه ای باشد عمودش نمازه. بازارتون هم مسجد باشه، مدرسه‌تون هم مسجد باشه، خانه‌تون هم مسجد باشه، این میشه اقامه صلات. اقامه صلات برای چیه؟ آدم برای چی اقامه صلات؟ اقم الصلاة لذکر، که به مقام ذکر برسه. همون ذکر امامه. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اکبر، نحن ذکر الله و نحن اکبر. اگر کسی حقیقتاً به نماز رسید، حقیقتاً به امام رسیده. این که نماز مطهره، چون انسان رو به امام میرسونه. مطهر حقیقی امامه، امام سرچشمه طهارته. حالا عنایت بکنید، شیعیان کامل هم اینجوری هن. شیعیان کامل متصل به امام هن. کلمه ما هن، سرچشمه طهارت هن. اگر کسی بیاد تو حرم حضرت معصومه متصل بشه به حضرت معصومه، این به طهارت حقیقی میرسه. حضرت انسان رو پاک میکنن، بهشتی میکنن، بعد انسان رو وارد بهشت میکنن. و این که ما رو بهشتی میکنن، نکته دوم، از همین دنیا هم شروع میشه. از همین دنیا انسان میتونه بهشتی باشه، میتونه جهنمی باشه. به قیامت حوالش موکول نمیشه. بله در قیامت هم هستا، در قیامت هم ما برای عبور از عقبات قیامت نیاز به دستگیری داریم. غیر از این که تو دنیا باید از ما دستگیری کنن، در روایات از مؤمنین کامل هم تو قیامت توی جای احتیاج به دستگیری دارن. پس بنابراین ببینید، شفاعت به معنی دستگیری و واسطه فیض شدن و تطهیر انسان و رشد دادن انسانه. از همین دنیا هم شروع میشه. اون جنتی هم که برای ما شفاعت میکنن واردش بشیم، همون جنت بهشت خداست که در عالم آخرت انشاءالله وارد میشیم، ولی از همینجا شروع میشه. از همینجا ما رو وارد جنت میکنن. باطن این جنت هم محیط ولایت امامه، یعنی فاطمه معصومه سلام الله علیها یه شعنی دارن، فإنّ لک عند الله شأنا من الشأن، که مجازن که دست مؤمنین رو بگیرن، تطهیرشون کنن، ببرن تو جنت الولایه. اخلاقشون بشه اخلاق مؤمنین، زندگیشون بشه زندگی مؤمنین، از اونها بوی مؤمن شنیده بشه، رنگ و بوی الهی داشته باشن، سبقه الهی داشته باشن، سبقه امامشون رو بگیرن. این با دست وجود مقدس فاطمه معصومه انجام میگیره. یه مقام فوق‌العاده است. ایشون واسطه فیض امام رضا سلام الله علیه هستن. منزلت ایشون نسبت به امام رضا مثل منزلت حضرت زینب کبرا سلام الله علیه نسبت به وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام. واسطن یه نکته هم عرض بکنم به عنوان عرض آخرم که خودش بحث مستقلی است، و اون این است که این وجود مقدس که واسطه فیض امام رضا علیه السلام هستن، تو برنامه‌ای که امام رضا علیه السلام داشتن برای هدایت جامعه شیعه نقش خاص دارن. حضرت با هجرتشون به مرو و خراسان تصرفات بزرگی در جامعه شیعه کردن. الان بسیاری از برکاتی که جامعه مؤمنین و جامعه شیعه از او برخوردارن آثار هجرت امام رضا علیه السلامه، که الان مفصل بزرگان اینو تحقیق کردن. از جمله تجمع شیعه در اینجا و یک مرکز و سرزمین خاص پیدا کردن و رشد فرهنگ تشیع در اینجا بر محور هجرت امام رضا و هجرت امامزاده هاست، که مهمترینش فاطمه معصومه سلام الله علیها است. این وجود مقدس پیرو به امام رضا مهاجرت کردند. ظاهرش اینه که حضرت می آمدن برن خراسان، در بین راه در ساوه مریضه شدن، فرمودن من قم کجاست؟ آمدن قم، 17 روز در قم نزول اجلال فرمودن، بعدم رحلت فرمودن، در قم اینجا دفن شدن. ولی من گمانم چیز دیگری است. ایشون با یه مأموریت آمدن اینجا بمانن و یه کار بزرگی رو دوش ایشون گذاشته شده. چون بر اساس یک مأموریت بزرگ الهی آمدن، مقصدشون هم قم بوده، میدونستن بعد اینجا توقف کنن و بمانن و ماندن که اون کار بزرگ انجام بدن. اون کاری رو که امام رضا علیه السلام در خراسان انجام میدن و محور هستن، وجود مقدس فاطمه معصومه سلام الله علیه شعاع ایشون هست. وقتی یه تعبیر عجیبی است، دیدید حضرت فرمودن که خدای متعال حرمی دارد مکه، وجود مقدس نبی اکرم حرمی دارن مدینه، امیرالمومنین حرمشون کوفه است، ما اهل بیت حرمی داریم قم. فرمود در قم فرزند من دفن میشه. امام صادق وقتی اینو فرمودن